بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی ما پیرامون نقد آثار جلال الدین محمد مولوی بلخی امروز وارد یک مرحله نو خواهد شد. همان گونه که مستحضرید، ما نقد و بررسی آثار مولوی رو از کلیات شمس او آغاز کردیم و هنوز در این بحث هستیم. این نقد آثار او در دیوان شمس هنوز باقی مانده. امروز بحث دیگری رو از دیوان شمس آغاز خواهیم کرد و آن نظری است که مولوی نسبت به صوفیه ابراز و اظهار می‌دارد و نظر فوق العاده مثبتی است و تعاریفی است که او از صوفیه به عمل می‌آورد به صورت عام و از برخی از بزرگان صوفیه به صورت خاص. و چه جای شگفتی و تعجب که خود او نیز صوفی بوده است و این مطلب در آثار فراوان او و تشابهات فراوانی که بین بیانات او و صوفیان وجود دارد کاملا مشهوده. در دیوان شمس جستجو شده و از طریق این بنده ناچیز و برخی از ابیات در این ارتباط به عنوان نمونه های مطلب انتخاب گردیده است که ما در بحث امروز اونها رو به نظر و سمع بینندگان گرامی خواهیم رسانید. نمونه هایی که انتخاب شده است در ارتباط با ایشون و صوفیان به چند مورد اکتفا کرده می شود. در بیت شماره 2541 ما می خوانیم: بپخته از خدا بهر صوفیان حلوا، که حلقه حلقه نشستند و در میان حلوا. در واقع حلوایی که دارن صوفیان میخورند خدا براشون درست کرده. صوفیان به این میزان محبوب خدایان که خدا براشون حلوا درست میکنه. در بیت شماره 5270 میخوانیم: در صوفی دل است و کویش جان، باده صوفیان ز خم خداست. شرابی که صوفیان میخورن از خمی است که خدا براشون آماده کرده. انقدر محبوب خدای متعالن صوفیان. در بیت شماره 9236 میخوانیم: پهلوی خم وحدت بگرفته ای مقام، با نوح و لوط و کرخی و شبلی و بایزید. در واقع کرخی، شبلی، بایزید، یعنی معروف کرخی، ابوبکر شبلی و بایزید بستابی همردیف با نوح و لوط قرار گرفتند. پهلوی خم وحدت بگرفته این مقام، با نوح و لوط و کرخی و شبلی و بایزید. که ما باز در فرصت مناسب انشاءالله بحث در مورد این ستن رو بالاخص انجام خواهیم داد. باز در بیت شماره 25589 نقشی که بر دل میزند بر دیده گر پیدا شدی، هر دست رو ناشسته‌ای چون شیخ زنون آمدی. اینجا شیخ زنون به عنوان شخصیتی بسیار بزرگ عرضه کرده می شود و شخصیتی فوق‌العاده والا مقام معرفی کرده می شود. این نشان دهنده میزان احترامی است که مولوی برای صوفیان بزرگ قائله. در بیت شماره 25890 می‌خوانیم: با صوفیان صافدین در وجد گردی همنشین، گر پای در بیرون نهی زین خانقاه ششدری. اینجا صوفیان صافدینند، در وجدشان باید همراه بشی که اگر نشی و برون بروی خلاصه از این فیض عظما محروم خواهی ماند. در بیت شماره 27063 از دیوان شمس می‌خوانیم: بیا بخرام و دامن کش در آن دود و در آن آتش، که می سوزد در آنجا خوش به هر اطراف زنون. اینجا به طور اخص باز زنون معرفی می شود. در بیت شماره 34048 می خوانیم: مگر زمین مسلم دهد تو را سلطان، چنان که داد به بشر و جنید بغدادی. مراد از بشر یعنی بشر حافی، جنید بغدادی هم که خیلی معروفی هست. به هر حال تمام این ابیاتی که خوانده شد نشان دهنده تعظیمی است که مولوی از صوفیان به عمل می آورد. و چرا به عمل نیاورد که خود یکی از سرسلسله های صوفیان است و خود بنیانگذار بسیاری از اموری است که امروزه در میان صوفیان رواج دارد. و چرا او صوفی نباشد که امروز در بسیاری از خانقاه ها مثنوی او به عنوان کتاب مقدسی توسط صوفیان خوانده می شود. به هر حال ایدایی که عرض کردیم فقط در حد مختصر بود و برگزیده و انتخاب شده، و اما برای آن که در این زمینه ما نظر پیشوایان دین خودمون رو بدانیم، آنگونه که از ابتدای این مباحث و نقد ها حضور بینندگان عرض شده مجدد تکرارش میکنیم، باید سره را از ناسره جدا کرد. منکر نیستیم که در دو دیوان مولوی، هم شمسش و هم مثنویش، سخنهای به درد بخور فراوان پیدا میشه، اما باید بگوییم که همه سخنان او به درد بخور نیست و برخی موضع گیری های او دقیقاً در نقطه مقابل موضع گیری های آیین مقدس اسلام قرار داده و از جمله اونها نسبت به همین قضیه باید تأمل داشته باشیم. یعنی مسئله تصوف و صوفیگری و موضعی که مولوی در قبال این مسئله اتخاذ کرده. کتابی که در دست من است، این کتاب هست الاثنا عشری اسمش. این کتاب مؤلفش شیخور آمولیه. شیخور آمولی از بزرگترین محدثان شیعیست و از دانشمندان متأخر شیعیست، صاحب مجموعه عظیم وسائل شیعه است. این کتاب تألیف اوست. در این کتاب یک دونه مطلب هم از خودش نیورده، هرچه بیان کرده همه و همه حدیث و روایته و از کسانی نقل میکند که در عالم تشیع به وساقت اونها کمتر وجود می‌دارند. در این کتاب، یعنی در کتاب الاثنا عشریه، در صفحه 16 باب اول این مطلب را می‌خوانیم که شیخ آملی، شیخ بهاءالدین آملی، دانشمند بزرگ شیعه، در کتاب کشکول خودش از پیغمبر اکرم نقل می‌کنه: قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لا تقوم الساعه حتی یخرج قوم من امتی اسمهم صوفیه لیسو منی و انهم یهود امتی. پیغمبر اکرم فرمود قیامت برپای نمی شود تا آنکه از قوم من گروهی بیرون آیند که نامشان صوفیه است. مسلمان ها بدانید آنان ولو ادعای اسلامیت بکنند از من نیستند، لیسو منی، از من نیستند و آنان یهود این امتند. این کلام رو پیغمبر اکرم گفت الا انقال هم اول من الکفار و هم اهل النار. اینان از کفار، حتی از یهودی ها مسیحی ها هم گمراه ترند و قطعا اهل آتشند. حالا پیغمبر ما میگه صوفیان از من نیستن، صوفیان یهود این امتن، و جناب مولوی این گونه از صوفیان داره تعظیم و تجلیل میکنه. و باز برسیم به صفحه 17 همین کتاب، کتابی که عرض کردم از آن شیخ ار آملی است و این بزرگوار یک حدیث به عنوان حدیث عاشر آورده دهم در صفحه 17 که حدیث رو از کتاب حدیقت و شیعه نقل میکنه. کتاب حدیقت و شیعه از دانشمند نامی و بسیار مقدس شیعه احمد مقدس اردبیلی است که اونجا حضرت هادی علیه السلام در حدیثی طولانی این گونه فرمودند: از صوفیتو کلهم مخالفونا و طریقتهم مغایرتو طریقنا و انهم الا نصارا او مجوس هذه الامه. دیگه از این واضح تر نمیشه حرف زد جناب آقای مولوی. البته ایشون نباید تمکین به سخن امام هادی کنه، چون که به امام هادی معتقد نبوده که. فرمودند که چی؟ از صوفیتو کلهم مخالفونا، تمام فرقشون مخالفین ما هستند. ادعا نکنند که ما دنبال اهل بیت داریم میریم، تمام مخالف ما هستند. و طریقتهم مغایرت و طریقنا، راهی که اونها طی میکنند، سما میکنند، میرقصند، پایکوبی میکنند، اینا دقیقا مخالف طریقه ما هست. اصلا قبول نداریم ائمه اونها رو. و آنان یا نصارا یا مجوس این امتن، سگانه پرستن یا دوگانه پرستن. این حدیث رو دانشمند بزرگ شیعه مقدس اردبیلی در کتاب حدیقت و شیعه که مهمترین کتاب اوست از وجود مقدس امام دهم حضرت هادی علیه السلام آورده. حالا شما بیا بگو صوفیان دارن حلوا میخورن، حلوایی که خوردن خدا براشون درست کرده. بیا بگو خمی که ازش دارن میخورن، این خم رو خدا براشون آماده کرده. اینا با این حرفا کاملا مغایرت پیدا میکنه. باز در همین کتاب، یعنی کتاب حدیقت و شیعه، از امام رضا علیه السلام نقل می شود: لا یقول به تصوف احدون الا لخدعتن او ضلالتن او حماقتن. هیچ کس کلمه صوفی رو بر زبان جاری نمی کنه. هیچ کس نمیگه که من صوفی هستم مگر از این سه حالت خارج نباشه. یعنی به این سه جهت ممکنه کسی خودش رو صوفی خطاب بکنه: الا لخدعتن، مگر به خاطر فریب دادن مردم باشه، که بزرگان اینها و کسانی که بنیانگذار بودن و همکتون دارن میچرخانن، اینا قطعا لخدعتنه، اعتقاد به این حرفا ندارن. اختاب اینان فقط دنیا شروع میخوان، از مسیر بدام افکندن انسانهای سادلو زندگی دنیای خودشون رو دارن مرتب میکنن که با آنچه که کیف و لذت است میخوان دست پیدا بکنن. و اینا نیازمند یه بیانات دیگری است که الان نمیخوام واردش بشم، یا تک تک میگفتم براتون. خود امال اوناست او ضلالته. کسی میگه من صوفی هستم، این گمراه، ممکنه به علت گمراهیش این حرفو بزنه. او حماقتن، یا اینکه نافهمه و نادانه. این بزرگواران که ائمه ما باشن اساسا قبول ندارن صوفیه رو، با صوفیه این گونه برخورد میکنن، با این لغت اینجور قاطع برخورد میکنن. و جناب آقای مولوی این همه از صوفیه تعریف بکنه، این همه. بینندگان محترم دقت فرمودن که بین آنچه ائمه ما سلام خدا بر اونها باد نسبت به صوفیه دنیا پرست یا گمراه بیان کردن، با آنچه که آقای مولوی فرمودن چه تباعد و تناقض بینی وجود داره. نگاه کنید، باز به اشعار برمیگردیم: به پخته از خدا بهر صوفیان حلوا. خدا براشون انقدر عزیزن صوفیان پیش خدا که حلوا براشون درست کرده خدای متعال. یا شما داری راست میگی، یا امام هادی، یا امام رضا، و یا پیغمبر اکرم. اینا قابل جمع با هم دیگه نیست. یا صوفیان مبغوض خدایان یا محبوب خدایان. شما ادعا میکنی که اینان محبوب خدایان بدون هیچ دلیلی، سخن از خودت داری میگی. ولی اونجا پشت قضیه که گفته شده از صوفیان مبغوز خدایان، بیان ائمه هدا وجود داره، امام رضاست، امام حادیث، رسول اکرمه. و بعد البته به احادیث دیگری برخورد خواهیم کرد که مفصل در این زمینه این احادیث تکلیف و روشن کردن. کسی نمیتواند بگوید من هم مسلمان شیعه هستم و هم صوفی هستم، این دوتا با هم قابل جمع نیست. و تلاشی که آقای مولوی هم انجام داده تلاش بیهوده است، چون خود بوده است در این زمره و خود بوده است در این سنخ، بنابراین این گونه از صوفیان تعریف کرده. در صوفی در از تکوی از شان، باده صوفیان ز خم خداست. آها، اصلا خدا درست کرده، خم شراب درست کرده، اونم خاص صوفیان درست کرده، با این وضعی که در روایات آمده است. اینها با هم قابل جمع نیستن. این از مواردی است که شدیداً مولوی تخطئه می شود و باید مورد سوال قرار بگیره. به چه مناسبت؟ به چه دلیل؟ به چه برهانی؟ شما از صوفیان تعریف بکنید، علت این ماجرا چیه؟ پاسخ این قضیه رو انشاءالله در جلسات بعد خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.